أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطهرين لا سيما الحجة بغية الله في الأرزين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هذه بساحة مقدسة صديقية طاهرة سلام الله عليها وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام صلوات محمدی خدا فرمود. اللهم صل علی خدا رو قسم میدیم که این توسلات رو مایه آبروی ما در قبر و قیامت قرار بده و اسا مایه غفران ذنوب و ستر و یوب ما صلوات دوم رو بلندتر خدا فرمود. سلامتی علمای اسلام، مراجع معظم، خادمین شریعت، رهبر معظم انقلاب طول عمر با عزتشون، نابودی دشمنان اسلام تحت هر بیرق و لباسی هستند، صلوات آخر رو حیدری ختم بفرمایید. در طول زندگی ما دو مدل تأثیر در مسیر زندگی تک تک من و شما ماها شاهدیم، از وقتی که به دنیا میایم تا وقتی که از دنیا میریم، دو عنصر در این که من و شما چجوری این مسیر رو از نقطه A تا Z طی بکنیم، با چه سرعتی بریم، چه جاده ای مقابل من و شما هست، با چه کیفیتی طی بکنیم، سخت باشه، آسون باشه، خوب باشه، شیرین باشه، تلخ باشه، من و شما با دو عنصر این راه رو طی می‌کنیم. یک عنصر، عنصر انتخاب‌های ماست. به هر حال هر کسی از من و شما یه راهی رو انتخاب می‌کنه. نا هدیناه و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. اصلا انسانه و انتخابش، انسانه و اختیارش، از راه چپ بره یا راست بره. حالا من و شما اینیم. یک سری محدودیت هایی داریم، ولی خب انتخاب هم میتونیم بکنیم. رشته تحصیلت رو میتونی انتخاب بکنی، ازدواج کردن یا نکردن رو میتونی انتخاب بکنی، بچه دار شدن یا بچه دار نشدن رو انسان تا حدی میتونه انتخاب بکنه، چی کار بکنه، چه شغلی برای خودش دست و پا بکنه، همه اینها رو میتونه انتخاب بکنه. تو این وادی که ما بیفتیم، اسم این وادی رو میذارن تشریع، اون چیزی که من و شما درش حق تصرف داریم، من و شما میتونیم انتخابش بکنیم، بهش رأی بدیم، تو پروندهمون بگذاریم، به این میگن تشریع. اما یک سری چیزها هست که انتخاب من و شما توش دخالتی نداره، من و شما درش تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی خیلی نداریم، و اون هم اموراتیه که به تکوین من و شما مرتبطه. این که شما تو ایران به دنیا اومدی اصلا دست شما نبوده، این که شما با دو چشم و دو گوش به دنیا اومدی دست شما نبوده، این که شما از این پدر و مادر متولد شدید دست شما نبوده، این که چند سال عمر بکنید اجل محتومتون کی باشه دست من و شما نیست، این که کی بمیریم دست من و شما نیست. بعضیاش جبر تاریخیه، بعضیاش جبر جغرافیاییه، بعضیاش یه دفعه نیوجرسی خدا از بالا میندازه وسط زندگی شما، بلای آسمانی دست من و شما نیست. به هر طرف بروی آسمان همین رنگ است. یه ظرفی برای من و شما خدا در نظر گرفته که من و شما تو این ظرف میتونیم قدم برداریم و حرکت رو به جلو داشته باشیم، با انتخاب خودمون دستی بکشیم، با انتخاب خودمون چپ و راست بریم، با انتخاب خودمون توقف بکنیم، با انتخاب خودمون. ولی این که دیگه جاده باریک میشه، این دست من و شما نیست. این که کارگران مشغول کارند دست من و شما نیست. این که کی شما پا در این جاده گذاشتی و که این جاده به تهش میرسه دست من و شما نیست. عرفت الله به نقض الهمم فسخ العقود حل العزائم. ما اصلا خدا رو با این چیزا میشناسیم. اینکه هر جا اراده کردم یه کاری بکنم، بعضی موقع ها یه دفعه این مشکل خورد و کار زمین موند، یه جا اراده کردم تند برم جاده زیر پام سنگلاخی شد، یه جا اراده کردم کند برم جاده زیر پام سر شد، یه جا اراده کردم چپ و راست برم جاده تنگ شد، یه جا اراده کردم که محتاطانه برم جاده باز شد. زندگی من و شما یک آمیخته ای از تکوین و تشریع، یعنی انتخابهای من و شما توی ظرف مشخص، توی ظرف محدود یه قدی داره، اون قد رو، اون کشش رو، اون قایت رو دیگه انتخاب من تعیین نمیکنه. شما دوست داری 80 سال عمر بکنی، با عرض معذرت دست من و شما نیست. شما دوست داری که 90 سال عمر بکنی، دست من و شما نیست. یه قدی هست، شما میتونی تا این قد انتخاب داشته باشی، از 15 سالگی، از 13 سالگی، از 10 سالگی تا هر سالی که خدا به شما عمر داده انتخاب های شما محدوده. مثل این گیاه بونسای هست، یه مقداری رشد میکنه، از این به بعد هر چقدر پاش آب بریزی این بیشتر از این قد نمیکشه. مثل این فراوری کردن میوه ها و اینها، یه هندونه رو از این که کوچیکه میندازن توی قالب ژلاتینی، این هندونه مربعی بار میاد، از یه اندازه هم به بعد دیگه رشد نمیکنه. هر چقدر آب بهش بدی، هر چقدر خاکش مرغوب باشه، هر چقدر مراقبت بشه، تکوینش همین قدره. من و شما در زندگی هامون بین تکوین و تشریع زد و خورد داریم، بین انتخاب هامون و ظرف های انتخابمون گیر و گور داریم. و یکی از اون چیزهایی که در زندگی من و شما مؤثره، تکوین من و شماست، نحوه به وجود آمدن من و شما، نحوه به دنیا آمدن من و شما، هدفی که از به وجود آوردن من و شما پدر و مادر من و شما مد نظر داشتن. خداوند متعال در سوره اسراء، فکر میکنم آیه 60 اینا باشه، وقتی که ابلیس ازش اجازه گرفت که من زنده بمانم، خداوند متعال بهش فرمود که اخرج فانک رجیم، برو بیرون، اما تو از منظرینی بهت مهلت دادیم، حالا میتونی خلاصه زنده باشی. چند تا خدا پوان داد به ابلیس. یکی از اون پوانهایی که خداوند متعال به ابلیس داد این بود، فرمود تو میتونی در اموال و در اولاد انسان باهاشون شراکت بکنی و شارکهم فی الاموال و الاولاد. یعنی رسماً ابلیس حق تصرف داره در اموال من و شما و در اولاد من و شما، حق شفعه داره، حق اجاره داره، حق ملکیت داره، و این اذن تکوینی خداوند متعاله، شارکهم فی الاموال و الاولاد. ابلیس تو میتونی تو فرزندان انسان با انسان شریک بشی. این فرزند وقتی به دنیا میاد تا آخر عمر تو راهی قدم میگذاره که این تکوین براش در نظر گرفته شده. این جاده میتونه سنگلاخی باشه، میتونه مالرو باشه، میتونه ماشینرو باشه، میتونه آسفالت باشه، میتونه خاکی باشه. این دیگه ربطی به انتخاب من نداره که با دنده 3 برم یا دنده 4 برم. این جاده از قبل نهاده شده، قرار داده شده، تکوین درش این کارو کرده. من توش اثری ندارم. انتخاب من توش محدوده. شما توی قطاری هستی، قطار داره حرکت میکنه از تهران به مشهد، سرعتش دست شما نیست، تغییر ریل دست شما نیست، بوق قطار دست شما نیست، توقف اضطراری قطار دست شماست به تایید راننده. فقط شما میتونی از این کوپه بری تو اون کوپه، اما اینکه این قطار فدک باشه، نمیدونم 4 ستاره باشه، 5 ستاره باشه، 2 ستاره باشه، قطار نمیدونم باربری باشه، این دست من و شما نیست. این مرتبط با تکوینه. خداوند متعال به شیطان اجازه تکوینی داد که تو مسیر زندگی من و شما مؤثر باشه. یه دفعه داری میری میبینی خورده به یه بنبست سخت، یه دفعه داری میری میبینی یه سنگی از بالای کوه افتاد جلو مسیر شما. و شارک هم فل اموال و الاولاد. ابلیس هم در مال من و شما میتونه با من و شما شریک باشه، هم در اولاد ما با من و شما شریک باشه. یعنی پرده بره کنار، من و شما میبینیم که من پدر مادر این بچه فقط نیستم، من پدرشم، مادرشم، ابلیسم هست، ابلیسم هست. بله، حالات پدر مادر، خلقیات پدر مادر، روحیات پدر مادر، عواطف پدر مادر خیلی تأثیر داره. ظاهراً از داستانهای قدیمی نقل شده که یکی از علما معروف، حالا اسمش رو نمیارم، یکی از بچه هاش این دوره میافتاد تو شهر. اون موقعی که شهرها مثلا شیر آب نداشت، مشک آب رو پر میکردن، تو میدونهای مرکزی شهر قرار میدادن، خلق الله میرفتن پیاله پر میکردن میخوردن. این عالم بزرگوار که خیلی عالم بزرگواریه، اسمشو نمیارم، در دوره صفویه ظاهرن پسرش سوزن میگرفت میافتاد مشکا رو سوراخ میکرد، میک میزد و بل میکرد و میرفت، میافتادن دنبالش میگرفتنش، تنبیهش میکردن، دوباره میافتاد مشکا رو سوراخ میکرد و اینا. آبرو بابا هم رفته بود، یه روز آوردن پیش باباش و باباش تنبیه کرد و مادرش اینو کشید کنار، گفتش که این پسر رو تنبیه نکن، دست خودش نیست، بعضی چیزا خارج از انتخاب من و شماست، مرتبط با ملکات ماست، مرتبط با روحیات ماست، خلقیات ماست، اگرچه علت تامه نیستا ولی تأثیر داره تو زندگی ما، میشه جلوشو گرفت، میشه باش مقابله کرد. ظاهرن مادر به این پدر گفته بودش که بابا من این بچه رو وقتی در شکم داشتم من ویار انار میکردم، از این دیوار همسایه بغلی شاخه های درخت انار افتاده بود تو حیات ما و انارام ترکیده و همچین رسیده، من اینا رو برمی داشتم آبلنبو میکردم رو همون شاخه، نمیچید، آبلنبو میکردم و سوزن میزدم، میک میزدم، این مال همونه که در فرزند اینطور اثر گذاشته. خدا رحمت بکنه مرحوم علامه حسن زاده، ایشون میفهمود 30 سال قبل، 20 سال قبل، 10 سال قبل حالات پدر مادر در نطفه فرزند، در آینده فرزند تأثیر داره، مؤثره، راهش رو مشخص میکنه. این راه تنگ باشه، این راه بزرگ باشه، راه آسان باشه، راه سخت باشه، تأثیر گذاره. و ما خدا رو باید شکر بکنیم که من وجد فی قلبه برد خب بنا اهل البیت فلیکسر دعا لامه فانها لن تخون اباه. اگر کسی خنکای محبت ما اهل بیت رو در دلش احساس میکنه، برای مادرش زیاد دعا بکنه، چرا که این مادر به اون پدر خیانت. اینو که میگی ذهنا میره سراغ این که پس شراکت شیطان در فرزند یعنی حرامزاده بودن فرزند. اصلا اینطور نیست. حرامزادگی اجلکم الله، ولد و زنا بودن یه گوشه یه کاره، شراکت شیطان در اولاد خیلی بحث بزرگیه، خیلی بحث وسیعیه، خیلی مبسوطه. این تو نیستش که بگیم هر کسی شیطان در فرزند باها شریک بود یعنی حرامزاده است. نه، ما یه طهر ولادت داریم، یه تیب ولادت داریم، اینا دوتا چیزه. طهر ولادت، کلن کلمه طهر ناظر به پاکیزگی ظاهره. این فرشی که الان شما روش نشستید اگه روش آشغال نباشه، روش آلودگی نباشه، چیزی که بیینه، لکه یه کثیفی، اینو پاک بکنی میشه طاهر، این شد طاهر. اما آیا تیب هم داره؟ آیا طیب هم هست؟ نه، اون یه بحث ریستره. یه وقت شما ببینید تار و پود این فرشو مثلا از یه حیوان غیر معقول الله مثلا درست کردن، شما نمیدونی چیه، این طاهره علی الظاهر ولی تیب نداره، طیب نیست. وقتی خداوند متعال به شیطان اجازه داد که شارکم فی الاولاد، تو میتونی در فرزند آدم با آدم شریک بشی، ذهنا نره سراغ این که هر کسی شیطان شراکت داره باهاش در فرزندش اون فرزند میشه حرامزاده. اینطور نیست. ای چه بسا کسی طهر ولادت داشته باشه، یعنی حلال زاده باشه ولی پاک زاده نباشه، ولی تیب ولادت نداشته باشه. ممکنه کسی ازدواج کرده باشه، حالا به هر دینی، به دین اسلام، به دین مسیحیت، به دین یهود، به دین زرتشت، طبق اون دین همین ازدواج مشروعه، پدر و مادرشن، بچه هم حلال زاده است، اما بچه پاک زاده نباشه، ناپاک زاده باشه، یعنی طیب ولادت نداشته باشه، یعنی خبث ولادت داشته باشه. این بحثش فرق میکنه. با اینکه آقا صیغه محرمیت ببینید دوتا خونده شد، الان فرزندشون به دنیا میاد میشه حلال زاده، هر کی هم که شیطان در شراکت داشته باشه میشه حرام زاده. اینطور نیست به این سادگی. اون روایتی هم که میفرماد یا علی لا یبغضک، ببین حضرت نمیفهمد ای امیر المؤمنین کسی تو را دوست نمیدارد. دوست نداشتن یک بحثه، بغض داشتن یه بحث دیگه است. دوست نداشتن یه کف نفسه، یه ترک فعله، بغض داشتن یه عمل ایجابیه، دشمنی کردنه، نسبه، سبه، اداوته. کما این که من وجد فی قلبهی برده خب بنا اهل البیت هم فقط مربوطه به شیعیان نیست، بسیاری از اهل سنت داریم اینا اهل بیت رو دوست دارن، محبت دارن. اصلا شرط فریقین شیعه و سنی برای اینکه یک کسی مسلمان بشه این چیه؟ اینه که این حداقل ولایت که محبت به اهل بیت رو داشته باشه، واجبه داشته باشه. شیعه و سنی اینو میگن. من وجد فی قلبهی برد خب بنا اهل بیت هم باید بحث بکنیم این روایت به این معنا هست. کما اینکه حضرت فرمود یا علی لا یبغضک، کسی با تو دشمنی نمی کنه، بغض نمی کنه، ابراز نفرت نمی کنه، مگر اینکه چند مدله. اولا باید تو رو بشناسه. خب خیلی ها نمی شناسن، امیرالمومنین رو نشناخته، انسی باهاش نداشته، از دور یه شبهی براش ترسیم کردن، سب میکنه، فوش میده. این توجیه بشه فوش نمیده. اسامه ابن بن المصطلق از همینا بود، از دور امام مجتبی رو فوش میداد، اومد کنار حضرت یه روز دو روز زندگی کرد، دیگه فوش نداد، شیعه هم شد. نمیشناسه. اول بشناسه، دو بغض داشته باشه، یه کاری بکنه، یه سبی بکنه، یه لعنی بکنه، یک عمل ایجابی. این چند تا حالت داره، یا منافقه، نفاق داره، یا خبس ولادت داره. نه اینکه طهر ولادت نداره، ممکنه حلال زاده باشه و تو رو دشمن داشته باشه. یعنی پدر و مادر ممکنه با همدیگه ازدواج مشروع کرده باشن، اما این بچه تیب ولادت نداره، خبس ولادت داره، ناپاک زاده است. چطور؟ مثلا زل این آیه شریفه بحث شده، فرض بفرمایید این لقمه که پدر و مادر خوردن سالهای سال، بدن مادر با این لقمه رشد کرده، بدن پدر هم با این لقمه رشد کرد، نطفه ایجاد شده، این مال آلوده به مال اهل بیت، خمسش داده نشده، یک پنجمی سهم اهل بیت، علی الظاهر طاهر الولاده است، پدر و مادر با هم ازدواج کردن، فرزند به دنیا آمده، اما تن پدر و تن مادر با مالی روییده که مخلوط به حرامه، اجازه تصرف نداشت. خود این تأثیر داره که این فرزند پاکزاده نباشه. جنگ شده زمان بنی امیه، زمان بنی العباس، اینا فتوحات کردن، رفتن مصر رو فتح کردن، رفتن سند و خراسان رو فتح کردن، اندلس رو فتح کردن، نمیدونم الجزایر و لیبی و تونس و همه این قاره افریقای بخش معظمیش رو فتح کردن، کنیز آوردن، این کنیزا رو یا میفروشن یا خودشون به غنیمت میگیرن. اون کسی که کنیز رو میخره پول بابتش میده، تو سوق المسلمین هم خریده، یعنی در بازار مسلمونا که هر چیزی توش خریده بشه ظاهرا محکوم به چیه؟ طهارته. شما یه چرمی داری میبینی تو این بازار این بالا، مثلا بازار تجریش، یه چرمی دارن میفروشن، نمیدونی، شک کرده این چرم مثلا کرگدنه، چرم کروکودیله، چرم اسبه که ذب شده یا نه، معقول اللحم یا نیست، خون جهنده داره یا نیست، مرداره یا نیست، چون در سوق المسلمین فروخته میشه ظاهرا حکمش چیه؟ طاهره. اما آیا طیب هم داره؟ نمیدونیم. طیب هم هست؟ نمیدونیم. کنیز رو در بازار مسلمین زمان امام صادق، زمان امام باقر آوردن فروختن، طرف کنیز رو خریده، باش مباشرت کرده، بچه دار شده، علی ظاهرا ملکشه دیگه، در بازار مسلمین خرید و فروش شده، ظاهرا طاهره و ازدواج هم اتفاق افتاده، حلال فقهی هم هست. اما چون جنگ مورد تأیید امام صادق علیه السلام نبوده، حضرت به این جنگ رضایت نداشته، به خاطر اینکه امام حکم جهاد به عهده اوست، و دو این انفالی که غنیمت گرفتن به ید الامام باید باشه، اینا دست امام نیومده، تحت امر امام نبوده. طهارت ممکنه داشته باشه ولی تیب نداره. حاج آقا از اینا ممکنه دشمن در بیاد؟ بله، اینم تأثیر داره، در سعادت و شقاوت تأثیر داره. حالات مادر، اوصاف مادر، زمانی که این بچه میخواد به دنیا بیاد، پدر و مادر هرز به دنیا بیارنش، هیچ افقی از این بچه مد نظرشون نباشه، هیچ آینده ای، اینم هست. خداوند متعال در قرآن منطق فرزند آوری داره و منطق فرزند تربیت کردن. منطق خدا در قرآن اینه قبل اینکه بچه‌تون به دنیا بیاد او رو به یک نیتی سعی کنید به دنیا بیارید. انی نظر تو ما فی بطنی مخررا، خدایا من نذر کردم این بچه‌ای که در شکم دارم، نمیدونم پسر یا دختر، هر چی هست میخوام نذر راه تو بکنم به این افق دید، به این غایت. قبل از به دنیا اومدنش یه آینده براش در نظر گرفته بشه. بزرگان ما اینطور به دنیا اومدن دیگه. شما میبینید مرحوم صدوق اعلی الله مقام شریف بچه دار نمیشد، پدرشون علی ابن بابوه که در قم هستند یه نامه ظاهرا عرض حاجت فرستادن به سفیر سوم حسین ابن روح نوبختی. او این نامه رو فرستاد محضر امام زمان و درخواست فرزند کرد برای صدوق اول که این بچه بیاد و عالم دین بشه و محی شریعه بشه و خادم دین بشه. شد به دعای امام زمان این بچه به دنیا آمد، شد شیخ صدوق ابن بابوه شهر ری، کمال الدین، تمام النعمه، توحید، خصال، معان الاخبار، من لا یحزر، شیخ القمیین، کان وجههم، کان ثقتهم. قبل از به دنیا اومدنش انی نظر تو ما فی بطنی محررا، من اصلا نذر کردم این بچه به دنیا بیاد برای این کار. این منطق قرآن ها میگه شما میخوای بچه رو به دنیا بیاری، هرز بچه بار نیاد. عمل مستحبی شما بدون نیت باشه هرز میره، ثوابم نداره. حالا شما میخوای صرفاً زاد و ولد بکنی یا میخوای یه کلمه ای از شما باقی بمونه که بعد بشه الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. مال حضرت عیساست دیگه، انا نبشرو که به کلمت اسمه عیسی، این کلمه است که با عمل صالح میره بالا، رشد میکنه. الیه یسعد الکلم الطیب، با طیب ولادت و با عمل طیب میره بالا. بل عمل و صالح یرفعه، فعل من و شما این کلمه طیبه رو رشد میده، بالا میبره. ما این کار نمیکنیم. بچه به دنیا میاد، حالا هرچی شد هرچی شد، حالا اون که خیلی هاشم این کار رو نمیکنن، فعلا دارن تمرین میکنن در نقش مثلا پدری و فرزندی. کارکتر پدریمون شکل بگیره، کارکتر مادریمون شکل بگیره. رو کشتی نرفته، رو دوشک نرفته میخواد کشتی یاد بگیره، رو صحنه تئاتر نرفته میخواد تئاتر یاد بگیره. انسان با ذهن تربیت نمیشه سروران عزیز. زیر بار مشکلات، مسئولیت، تعهد چکوسیلی بخوره، اون موقع کارکترش رشد میکنه. کسی پدر نشده نمیتونه خودش رو آماده بکنه بر پدری. کسی همسر نشده نمیتونه خودش رو پخته بکنه برای خوب همسر بودن. مثل مهندس ها میشه، میخونه بعد میره سر ساختمون میبینه اون ملات هم بلد نیستیم درست بکنه. حالا مهندس جسارت نشه، مثل بعضی طلبه ها صرف و نحو میخونن، چون تجزیه ترکیب نکرده، با مت کشتی نگرفته، نمیتونه پسش بر بیاد. او ذهنیات خودش رو نمیتونه تو ظرف عینیت تحقق بده. این خودش رو آماده بکنه، حالا 10 سال آماده بشیم، حاج آقا شخصیت که پخته شد، کاراکترمون که روش کرد، بعد میریم شاید تو کارش، قصه نخورید باش تا بشه. ما این کارو نمیکنیم. بعضی مخالفین ما این کارو میکنن، بعضی مخالفین ما این کارو میکنن، بچه رو نذر میکنن، یه قایتی برای این بچه در نظر داره. ابوالحسن خلیعی که یکی از شعرهای اهل البیت، دیوانش هم چند سالی چاپ شده، دیوان خلیعی، این آقا سنی بود، پدر مادرش هم سنی بودن، سنی ناسبی، ظاهرا در موصل. طبق اون چیزی که در مقدمه این دیوان خودش مینویسه و مرحوم قاضی نورالله تو مجالس المؤمنین میاره، علامه امینی هم در القدیر اشاره میکنه، ننه بابا اصلا اینو به دنیا آوردن به این نیت که این بره بشینه سر کاروان زیارتی امام حسین، آدم بکشه، مال بدزده. هنو بچه به دنیا نیومده ها، به این نیت میکارن نطفه‌شو که این بچه اینطور بشود، با این نظر، با این افق دید. خب بله، فردا یه بچه به دنیا میاد از من و شما که قرآن بلده بخونیم، فکر میکنیم گل زدیم به سر جامعه. ظرف کوچیک بود، این بونسای بنده خدا همینقدر بیشتر قد نمیتونست بکشه، ظرفشو ننه بابا براش انقدر ترسیم کردن. اگه یه ظرف بلندتری، یه قد بلندتری براش در نظر میگرفتن، میشد علامه مجلسی. پدرش داشت نماز میخون نصفه های شب، صدای گریه مرحوم محمد باقر مجلسی اول، مرحوم محمد تقی صاحب روضة المتقین، لوامه صاحب قرانی، مجلسی دوم مرحوم محمد باقره پسرشون، ایشون معروفه صاحب بهار الانوار و مرآت العقول، نزدیک به 100 جلد کتاب ترجمه کرده خودش، دوره شاه سلطان حسین صفوی. تو گهواره بود، پدرش نماز شب میخون، این بچه بلند شد سر صدا کردن. همون موقع پدر دعا کرد، افق دیدو ببین، در مزان استجابت دعا اینو اشاره میکنه: خدایا پسر من به درد دین بخوره. این ظرف رو بزرگ میکنه، راه رو وسیع میکنه. فقط قرار نیست که ما زاد و ولد بکنیم که. افق دید چیه؟ ابراهیم خلیل کنار خانه خدا دعای مستجاب داره، به مقام امامت رسیده، نمیگه حالا بریم صفا بکنیم. بلا فاصله قال و من ذریتی، بچه هم چی؟ اینا هم امام میشن؟ این آقا به دنیا اومد و گذاشتنش سر راه زیارتی سید الشهدا، و این خوابش برد، در عالم رویا دید محشر به پا شده و این رو دارن میبرن سمت جهنم کشان کشان. ببین راه سخت میشه برادر عزیز، سرور محترم، با عنایت، افق دید ترسیم کردن، آینده در نظر گرفتن، به این سبک و سیاق راه جلو بچه گذاشتن، بچه رو به این نیت به دنیا آوردن و بار آوردن، همه اینها شیطان میتونه تو شراکت داشته باشه. شما بچه به دنیا بیارین، نیتی از این فرزند نباشه برای شما، خدا نکنه که نیت سوء باشه، نیتی نباشه، بچه هرز به دنیا بیاد. تا اینجا من و شما با حیوانات مشترکیم، او هم زاد و ولد میکنه، ما هم زاد و ولد میکنه. فرق سر اینه که من این بچه رو چطور بار بیارم، چه اسمی روش بگذارم. اسما رو برید ببینید، بعضی اسما بهتر آدم جامون بگه هوی، میخوای صداش بکنی دیگه، هیچ معنایی هم در نظر نگرفتی از این مسمی، فقط برای صدا کردن. خب میگفتی یا هازا فلانی، این که راحت داره که، یه دست اینطوری تکون میدادی. مسئله اسم مسماشه، این که من یک اسمی رو بچه دارم میگذارم که این اسم مسمایی داره، این مسما شخصیت این بچه رو شکل میده. جدا از این که نامگذاری باز هم سنت خداست، بلا فاصله بعد از این که بشارت میده پیغمبران ما رو به فرزندانشون، اولین خصوصیتی که اشاره میکنه اینه: انا نبشرو که به غلامن، اولا بهت بگیم پسر مبارک باشه، ثانیاً اسمهو یحیاس ولم نکو قبل ذالک سمیا، این اسمم تالو رو کسی نذاشتیم. تسمیه هم مهمه، نه تشریفاتی، فقط یه اسمی بذاریم خوب باشه، مبارک باشه. الان هم اسمای دو سیلابی رو دیدی دیگه، محمد سبحان، در طول تاریخ هم یه جزش میفته نوعا، محمدش میفته سبحانش میمونه، محمدش میفته تاهاش میمونه، امیرش میمونه، نمیدونم داریوشش میمونه، اون یکیش. این نبود سبک اسم گذاری ها، تسمیه یه سنت بود اهل بیت ما، حبن لعلی ابن ابی طالب و بغزن لبعضی ها اسم بچه هاشون یه چیزی میگذاشتن که این مسما زنده بمونه. بچه ها میاوردن پیش پیغمبر میگفتن اسم بچه رو چی بذاریم، حضرت میفرمود سمهی به احب الاسماء الی حمزه، اسم حمزه رو بذاروش، من این اسم از همه بیشتر دوست دارم. بماند که خود اسم باید زنده بماند. اهل بیت ما اسم بچه هاشون علی میگذاشتن، حمزه میگذاشتن، جعفر میگذاشتن که این اسم باقی بمونه، ولی مسما هویت این فرزند رو تشکیل میده. حالا نامگذاری که ولش کن، الان به برکت فیلم سینمایی و آسنات، خود زلیخا میذاشتین که در قرآن هم آیه داره، آسنات آیه نداره در قرآن، به تفاسیر رجوع کردن، ولی زلیخا که توی هیتلکی خلاصه داره دیگه تو قرآن، اونو میذاشتین، میذاشتی آتنا، میذارن دیگه، میگن کجا آورده، میگه تو قرآن، ربنا آتنا، فعل و ور میداره میذاره رو اسم آدمیزاد. خب این اصلا معلومه پدر مادر اشاره این نمیدونه اصلا این کیه، این چرا اومده، حالا یه اسمی بذاریم بتونیم صداش بکنیم. مسما مهمه، تسمیه مهمه، لذا خداوند متعال وقتی امام حسن امام حسین رو داد به فاطمه زهرا امیرالمومنین، اسمشو خودش گذاشت. چی هم گذاشت؟ شبر و شبیر. شبر و شبیر، یعنی هم اصل اسم گذاری مهمه، هم نحوه اسم گذاری رو ببین. اومدم پیش پیغمبر، چرا به این اسم، چرا به زبان عبری؟ فرمود شبر و شبیر دو فرزندان هارونن که هارون وصی موسی است. اسم این بچه ها حسن و حسینه، یعنی باید معرب بشه. شبر میشه حسن، شبیر میشه حسین، اما به زبان عبری، یعنی از اصل تسمیه که به عهده خود خداوند متعاله، تا نوع ابلاغش به زبان عبری این اسم گذاشته شده که شما بفهمی اگر اینا شبر و شبیرن باباشون کیه؟ هارونه. انتم منی به منزلت هارون من موسا. یعنی تو اینم دقت میکردن که نامگذاری باید یه جنبه معرفتی داشته باشه. تسمیه خیلی مهمه، لذا گفتن 7 روز اسم بچهاتون رو به خاطر نام مبارک محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. به این نام بگذارید، اگر دختر به نام صدیقه طاهره سلام الله علیها یا فاطمه بگذارید. اسم این فرزند رو به دنیا آوردن، اینم مشغول شد و خوابید و در عالم رویا دید دارن میبرن سمت جهنم، کشان کشان میشین خرکشش میکنن به سمت جهنم. و خودش هم میگه، میگه بزرگای مذهب ما آویزون شده بودن، ما هم داشتن همینطوری میبردن سمت جهنم، یه دفعه مسیر عوض شد، از این ملکی که مأمور بود من رو به سمت جهنم ببره پرسیدم چرا داری اینوری میری؟ گفتش که شما گرد و غبار پای زوار سید الشهدا علیه السلام به تنت نشست، این بدن نمیسوزه در آتش، آتش برش حرامه. و این از خواب بیدار شد و توبه کرد. بعضیا اینوشو نمیگن، آدم که با گرد و غبار که بهشتی نمیشه که. انما یتقبل الله من المتقین. بیدار شد، یه تلنگری خود رفت حرم سید الشهدا، توبه کرد، اصلاح کرد. میخوام بگم نیت بد پدر و مادر، ببین اینو تو چه مسیری قرار میده. راهش سخته، راهش سنگلاخیه، از این راه عدول بکنه اجرش هم بیشتره، ولی سخت. رفت حرم سید الشهدا و توبه کرد و 2 بیت هم شعر سرود، و ان شئت النجات فزر حسینا لکی تلقى الاله قریر عینا فان النار لا تمس جسما علیه غبار و زوار الحسینا. اگر میخوای اهل نجات باشی سید الشهدا رو زیارت بکن تا با چشم روشن خدا رو ملاقات بکنی، چون آتش بر اون پیکری که برش غبار پای زوار امام حسین باشه اثر نمیکنه. پدر و مادر از اصل به دنیا آوردن فرزند، خلقیاتشون، روحیاتشون، نیتشون، ذکرشون، ذکرشون، فکرشون در آینده فرزند اثر میگذاره تا تربیتشون. لذا این روایت شریف که فرمود الشقی و شقی فی بطن امه، آدم بدبخت تو شکم مادر بدبخته، یا و سعید و سعید فی بطن امه، این به این معنا نیستش که براش نوشتن اگر در شکم مادر هست این آخره چی میشه، نه، یعنی بطن ام در سعادت و شقاوت چیه؟ مؤثره، تأثیر داره. اونم بطن ام، صلب و بذار به کنار، صلب به جای خودش، اما بطن ام. شما هر جای تاریخ نگاه میکنید یه انحراف جدی که بوده، یه جاده خاکی زدن که بوده، یه بخشش رحمه. نوح که داداش استاد ابراهیم خلیله و ان من شیعته لابراهیم، این که نون حروم به بچهش نداده بود که، همش هم بچهش ول نبود تو جوب که بگی پسر نوح با بدان بنشست. بعد بدیای اون موقع کجا، بدیای الان کجا؟ پس چقدر هم گعده کنه، به هر حال یه حدی داره دیگه. چقدر مگه بیرون منزله؟ پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، درست، اما داستان اصلی چیز دیگه است. یه مادر غیر مؤمنی داره نوح، که خداوند متعال در قرآن میفهمد پیغمبر ما میخوای مثال بزنی برای مؤمنین زناشون رو، مثال 2 تا از زنهای انبیا رو بزن، امرأت نوح و لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما. اینها مؤمن به نوح و لوط نبودن، از یه همشین رحمی یه همشین بچه‌ای هم بار میاد که خدا هم گردنش نمیگیره. یعنی نفرمود به نوح که بچه فاسق تو سجلشو پاره کن، نفرمود انه لیس من اهلک، اصلا تو همچین بچه‌ای نداری، کو برو، تخصصا تو همچین فرزندی نداری. انه عملون، بگید غیر صالح. اون عیسایی که من غیر اب به دنیا اومد، از رحم کسی مثل مریم که سید یه نساء عالمین تا زمان خودش بود، ان الله استفاک و تحرک، یک بار برگزیده شده، تطهیر شده، به مقام طهر رسیده، بعد از اینکه مطهر شده دوباره وصفا که الان نساء العالمین، این مریم فرزندش پدری نداره، من غیر اب به دنیا آمده، اما کلمه خداست، الیه یسعد الکلم طیب و العمل صالح یرفعه. کنعانی که باباش نوحه، حلال زاده فقهیه، نون حلال خورده، تحت تربیت نوح هم قرار گرفته، خدا میفهمد انه عمل غیر صالح، عیسی صالح بود، یسعد الکلم طیب و العمل صالح یرفعه. این صلاحیت متاسفانه نداره. چرا؟ رحم مادر. این کار خداست دا. یعنی استبعاد نکنید ای بابا اینطوری شد، راه همینه. یه موقع یه کسی میشه مثل کنعان که باباش هم گردنش نمیگیره، یه موقع یه کسی میشه مثل محمد بن ابی بکر امیرالمومنین گردنش میگیره. صلح خرابه. ملاک او بر گریشه نیست، از این روی محمد بن ابی بکر آبرومند است. اما چرا محمد بن ابی بکر شد مثل معروف خدا که یخرج الله الحی من المیت؟ یه مادری داشته مثل اسماء بنت عمیس، اگه نه برادر خواهرش که از مادر دیگه بودن که مثل او نشدن که. ظرف پاکه، ظرف طیبه. خیلی حالات پدر مادر، خصوصا مادر، نرم افزار زندگی من و شماست. یعنی اون جایی که من و شما گیریم تو اوصاف و اخلاقیاتی مثل شجاعت، مثل استقامت، مثل فتوت، مثل بطولت، مثل قهرمانی، سلاح هم دستته، خشابش هم پره، هدف هم بلدی، تانک مرکابا داری، از بالا هم با F-35 دارن تو رو پشتیبانی میکنن، پدافند هم داری، اما دست ماشه نمیره، تیر در نمیکنه، تیر هم در بکنه فرار میکنه. یعنی سخت افزار هستا، نرم افزار نیست. ابزار مقاومت رو داره، ابزار شجاعت رو داره، انگیزش نیست، روحیش نیست، خلقش نیست، سجیهش نیست. این گیر فقط توی نیستش که این بدبخت دوره آموزشی ندیده. دوره آموزشی دیده هاش هم ول کردن و رفتن، مجهزاش هم ول کردن و رفتن. و اهل بیت ما به ما نشون دادن که اتفاقا اون چیزی که توی این زمینه تعیین کننده سخت افزار شجاعت و مقاومت نیستا، نرم افزارشه، که نرم افزارش با مادر تنظیم میشه بخشیش. لذا وقتی امیرالمومنین علیه السلام این پرچم رو داد دست محمد حنفیه، محمد حنفیه جز قهرمانان عربه ها، کسی که امیرالمومنین رو فرمانده سپاه گذاشته جز ابطال عربه، این نیزه رو به دست گرفت. حضرت بهش فرمود داداش اون عقب رو نگاه بکن، ته سپاه، جلو مولاها رو نمیخواد ببینی، این منطقی که من نگاهمو بدوزم به اینجا منطق اهل سنت و مخالفین ماست، عدو قریب و عدو بعید. الان به وهابیا میگه چرا با آمریکا نمیجنگیم؟ میگه ما عدو قریب داریم، دشمن نزدیک داریم، تا دشمن نزدیک داریم نوبت به دشمن دور نمیرسه. دشمن نزدیک ما ایران، دشمن دورمون حالا آمریکا. هر وقت از شر این راحت شدیم میریم اون. یه همون حرف مردم کوفه بود به امیرالمومنین که آقا خوارج بیخه گوشمان. حضرت فرمود بابا من و شما و خوارج دشمن مشترک داریم، ما بریم اینا میان. معاویه است، عقب و نگاه بکن، جلو دم دستی نه، شاخ کفر رو بشکن. فرمود پسرم تزول الجبال ولم تزل، خصوصا در اوصافی مثل شجاعت مادر مهمه، مادر مهمه. تزول الجبال ولم تزل، کوه اگه از هم پاشید تو محکم باش. اعر الله جمجمتک، سرت رو در راه خدا آریه بدون، اصلا کلت رفته، حواست باشه، تو خودتو کشته بدون در راه خدا. حالا که 4 لیتر خون داری میخوای بریزی، بذار پشت موتور نریزه، تو جنگ بریزه. اعر الله جمجمتک، جمجمت رو در راه خدا آریه بده. تدفل ارز قدمک، قدمتو میخ زمین کن، برو جملو بنداز بیا. با اینکه صلبش کیه؟ امیرالمومنین. رفت و یه چرخی زد و نتونست برگشت، خجالت زده شد، خجل شد. حضرت آرومش کرد، فرمود ببین این سوء فعل خودتو نبود، دست تو نبود، خجالت نکش. اینا یه سری اوصافیه از پدر و مادر به بچه هاشون میرسه. این اوصاف تو از من نرسیده، چون من شجاعم، من شجعان عربم، اشجع العربم. این صفتیه که از مادر به تو برسیده. لذا وقتی فاطمه ام البنین رو به عقیل فرمود که برو انتخاب بکن برای ازدواج، تأکید کرد که از قبیله شجاعان عرب باشه، که فردای فرزندی به دنیا بیاره که زخرالحسینه دیگه، قمر بنی هاشم. شجاعت فقط تعلیمی نیستش، فقط سخت افزاری نیستش به شما سلاح بدن بگن وایسا تیر بزن. مجهزترین سپاهای دنیا مجهزترین سخت افزارها رو داشتن، اما همین ها به خاطر اینکه نرم افزار شجاعت و بطولت رو نداشتن سلاحشون رو زمین گذاشتن، وا دادن. و بعضی موقع ما به اینجا میرسیم میفهمیم انگار رو بعضی ها نرم افزار نصب نمیشه و هر جا هم اهل بیت ما کارشون رو جلو بردن با همین سخت افزار نبردن، با نرم افزار بردن جلو، با نرم افزار بردن جلو. این آقا شد اشجع العرب دیگه، قمر منیر بنی هاشم، به خاطر مادر، خلق مادر، روحیات مادر در فرزند مؤثره. گاهی اوقات آینده یه مملکت رو تحت خودش قرار میده، تحت اثر خودش. اونم نه شجاعتی که مثل من و شما لاف تو غربت حالا لات کوچه خلوتی باشیم، نه، یه کسی مثل عدی ابن حاتم طائی بعد از شهادت امیرالمومنین، میدونید معاویه کاری که کرد دونه دونه اصحاب امیرالمومنین رو احضار کرد یا ازشون زهر چش گرفت، اینها رو خرید، مثل مثلا فرض بفرمایید زیاد ابن ابی و کسای دیگه، بعضیارم تهدید کرد. عدی ابن حاتم طائی که فرمانده سپاه امام مجتبی علیه السلام هم بود و فرزند حاتم طائی و از مردم یمن هم بود، معاویه احضارش کرد، شروع کرد مزمزه کردن. ببینید شجاعت اینه برادرها، شجاعت نرم افزاری اینه، یعنی یک روحیه ای داره، تو حتی اگر سلاح هم به دستش ندی این کار خودشو جلو میبره و اگر او سلاح دستش باشه و نرم افزارش روش نصب نشده باشه سلاحشو زمین میگذاره. اینجا کار با کمیت جلو نمیره، این کار با خلق جلو میره، کار با خصوصیاتی که انسان از رحم مادر گرفته جلو میره. رجز حضرت علی اکبر در کربلا اینه، الا انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی اضرب بالسیف و احما عن ابی، شمشیر میزنم از پدرم حمایت میکنم، ضرب غلام هاشمی علوی. چرا این؟ والله این تک مصرعشه، والله لا یحکم فی نبن الدعی، ناپاک زاده نمیتونه بر ما حکومت بکنه. این آخرین نزاع عالمه و جدیترین نزاع عالم، نزاع بین پاکزادگان و ناپاکزادگان، نزاع بین حلال خورها و حلال نخورهاست، نزاع بین طیب الولاده دارها، طیب الولاده بودنها و خبث الولاده و خبیث الولاده هاست. این نزاع واقعی عالمه. آقا امام حسین من و شما نمیتونست کاری بکنه؟ این جمله معروفی که هممون شنیدیم، آخرین رجز طوفانی سید الشهدا علیه السلام، زیاد نداریم اهل بیت ما این اوصاف رو بیان بکنن محکم و صریح. امام حسین بیان کرد و بود الا ان الدعی ابن الدعی، مردم حواستون باشه، فقط این نیستش که لا یبقا من الاسلام الا اسمه، یه بخش کاره، فقط این نیستش که من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکسا لعهد الله مخالفا لسنت نبیه ولم یغیر، اینا یه بخش کاره، اینا مقام اثبات کاره به قول ما طلبه ها. مقام ثبوتش چی؟ مقام ثبوتش اینه آقا الا ان الدعی ابن الدعی، بهش میگیم قید مشیر، وصف مشیر، اول کلامش رو با این اشاره میکنه، اون کسی که اون طرف وایستاده ناپاکزاده یه پسر ناپاکزاده است، تیب ولادت نداره، طهر ولادت هم نداره، زنازاده یه پسر زنازاده است. قد رکزنی بین اثنتین، منو بین دو تا چیز میخواد مخیر بکنه، بین سلت و زلت، بین شمشیر یعنی کشته شدن و بین زلت پذیرفتن و بیعت ذلیلانه کردن. هممون اینجا شو بلدیم، هیهات من نزله. چرا هیهات من نزله؟ انتخابت امام حسین، خودت انتخاب کردی تشریعاً، خودت دوست داشتی، خودت برگزیدی، هیهات من نزله رو میفهمد نه آقا، فابالله لنا ذالک، خداوند متعال از ما این رو نمیپذیره، یک، و رسوله پیغمبرش هم از ما نمیپذیره. بعدش چی؟ ادله پیشینیش به قول ما، انتخابتی نبودا، فقط یه زمینه ای برای ساخته شد، یه مهدی برای تو قرار گرفت که تو اینجا قرار گرفتی و با او بیعت نمی کنی. گفت بله همینه، فابالله لنا ذالک و رسوله و حجورون تابت و تهورت، رحم‌های پاکی که هم ما رو طیب بار آوردن هم ما رو طاهر به دنیا آوردن. و انوفون ابیه و نفوسون حمیه. بعد می‌فرماد غیرت پدرها، رزم جنگ و مشق جنگی که از پدرمون یاد گرفتیم. اول رحم پاکه، اینجاست که نسب مایه اعتباره. بله، نسب مایه افتخار نیست، اما مایه اعتباره. این کلام امیرالمومنینه. ایها الفاخر جهلا بالنسب، انما الناس من الام من الاب، هل تراهم خلقوا من فزه ام حديد و نحاس و ذهب، بل تراهم خلقوا من تین، هل سوا لحم و عزم و عصب، انما الفخر لعقل ثابت و حیاء و عفاف و ادب. میدونم فخر نمیشه کرد به نسب و مایه افتخار نیست، ولی مایه اعتباره، ارزش میده در زندگی انسان، ارزش گذاری میکنه، راهو سهل میکنه یا راهو صعب میکنه، راه رو بزرگ میکنه یا کوچیک میکنه، راه رو دشوار میکنه یا راه رو هموار میکنه. لا عذب الله امی انها شربت حب الوسیه و غزتنیه باللبن، خدا مادر من رو عذاب نکنه که وقتی به من شیر میداد محبت امیرالمؤمنین رو با این شیر آمیخته بود به جان من مینشوند. لا عذب الله امی انها شربت حب الوسیه و غزتنیه باللبن لکان لی والدون، یه پدری هم داشتم یهوا ابا حسنن، امیرالمومنین رو دوست می‌داشت. فسرت منزی و زا احوا ابا حسن، منم اگر امیرالمومنین رو دوست دارم از اون پدر و مادر دوست دارم، این فقط انتخاب من نیست، قبل از این که ما به دنیا بیایم نهادینه شده، در این ظرف قرار گرفته. اونجایی که عدی بن حاتم طایی رو احضار کرد، حالا شروع که از زخم زبان زدن. شجاعت نرم افزاری یعنی این، مقاومت نرم افزاری یعنی این، نه اینکه شما سلاح نداشتی بذاری زمین، مثل اتفاقی که در دوره افغان افتاد، تصرف کردن ایران و اصفهان رو، مثل چیزی که الان شما در سوریه میبینید. مقاومت که برادر فقط آموزش رزم جنگی و هیکل و سیکس پک داشتن و بازوبند افتخار و مدال افتخار داشتن نیست، مقاومت یه نرم افزار میخواد. اگر بود میجوشه مقاومت، ولو اینکه سلاحی نداشته باشه طرف، اگر نبود مجهزم که باشه از فرق سر تا نوک پا، مسلح هم که باشه، چون نرم افزارش نیست سلاحشو زمین میگذاره. و این نرم افزار یه بخشیش به عهده تربیته، یه بخشیش مال مادره، یه بخشیش مال پدره. اون چیزی که باعث شد امیرالمومنین بفرسته سراغ ام البنین شجاعت بود، شهامت بود، استقامت بود. عدی بن حاتم طایی بدون هیچ سلاحی، بدون هیچ یاوری، زمانی که دیگه امیرالمومنین نیست، تصور بکنید خودتون رو بذارید جای عدی، نه مالک اشتر هست، نه عمار هست، نه ابن تیهان هست، نه هاشم مرغال هست، هیچ که نیست، یه دونه عدی مونده. نشون عدی رو و گفت یا عدی اینت طرفات. سه تا پسر داشت به نام طارف، طریف و طرفه، جمع میبستن میشد طرفات. بچه هات کجان؟ گفتش که بچه های من قتلو بین یدی علی ابن ابی طالب به یدک، فدای امیرالمومنین نشون کردم. این آدم علی‌الظاهر هیچی برای دست دادن نداره، چند سال بیشترم زنده نمیمونه، یه یارانه دولتی بهش بدید بخور و نمیر، تو خونم حبسش بکنی راضی میشه، ولی نرم افزار مقاومت اجازه نمیده. فعب الله لنا ذلک، نصب نشده رو ما چون این چیزی. آقا گفت نه خیر، تو بچه‌هات رو هدیه نکردی به علی، علی ابن ابی طالب با تو انصاف نداشت، ما انصفک علی. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه بچه های خودش زنده موندن و بچه های تو رو کشت. حسن و حسین زندن اما بچه های تو رو کشت، فدای سلامت خودش کرد. گفت یا معاویه ما انصفت علی، یا من با علی با انصاف برخورد نکردم. چرا؟ فرمود خودش کشته شد، من زنده موندم. اینا از کجا در میاد؟ یه امامی رو دست و بالش رو در قلو زنجیر بستن، هیچ مرد هاشمی و محرمی دیگه همراهش نیست، بانوان حرم هم در لباس اسارت، اونم در مقابل یزید مسجد اموی، بلبشویی از تمام جهان سفرا و وزرا اومدن که علی‌الظاهر ذلت ظاهری اینها رو ببینن. کی به این آقا یاد داد اونجا اینطور فریاد بزنه که ابل موت تهددوننا یا ابناء الطلقا، اما علمتم ان الموت لنا عاده و کرامتنا فی الله شهاده. ما رو با مرگ تهدید میکنی؟ نبین سلاح من ندارم، من به سمت مرگ پرواز میکنم. والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه. من امیرالمومنین بعد لتی یا ولتی، بعد این همه شمشیر زدن به من میگید جزء من الموت، از مرگ ترسید؟ نمیشه کسی نهج البلاغه بخونه اینا رو نخونه؟ نمیشه کسی قرآن بخونه این آیات قرآن رو متوجه نشه؟ که پیغمبر هر جا اینها رو دیدی بکش. پیغمبر کمنا، ولی اینا نرم افزارشون نرم افزار قویه. حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. نمیشه کسی امیرالمؤمنین رو بخونه و بعد این منطق رو نفهمه که بابا امیرالمؤمنین فرمود من شب و روز شما رو وقد انی دعوتکم لیلا و نهارا لقتال هؤلاء القوم. اسلام مقاتله است، اسلام مقاتله است، مذاکره نیست. آقا تهش نمیشه مذاکره کرد. این جنگ به جایی میرسه که ولن ترزا انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، تا خنجر به دستت ندن بگن سینه تک تک مسلمین رو یا خودت میشکافی یا اینها یهودی و نصارا میشن، ولت نمیکنه. نمیشه کسی قرآن بخونه این آیه رو نفهمه که. نمیشه کسی نهج البلاغه بخونه این عبارت امیرالمومنین. درد دل امیرالمومنینه که من شب و روز شما رو دعوت کردم به قتال این جماعت نیومدید. نمیشه کسی خمر الله تعالی ولایتنا فی تینتهم باشه بگه من نهج البلاغه خوندم شیعه امیرالمومنینم، این خلقو به ارث نبرده باشه که امیرالمومنین قائل به این بود بابا باید بجنگی، یه روزم سلاحتو نباید زمین بذاری. والله ما دفعت الحرب یوما، من یه روز تو زندگیم هم شمشیرمو زمین، چون جنگه. بعد شما وسط جنگ بگی ما اسلحه‌مون رو زمین میذاریم، کجا نهج البلاغه اومده؟ امیرالمومنین میفرماد برای شما زیاد گفتم قد قلت لکم اغزوهم قبل ان یغزوکم، شما حمله پیش دستانه داشته باشید قبل اینکه اونها بخوان به شما حمله بکنن. نمیشه کسی نهج البلاغه بخونه اینو نفهمه که. نرم افزار مهمه برادر من، یه سری چیزا انتخابی نیست، میجوشه میخروشه فوران میکنه. کسی نهج البلاغه بخونه و متوجه نباشه که حضرت فرمود قد قلت لکم والله ما قضی قوم قد توفی اقردارهم الا وقد زلو، هیچ مردمانی راضیه به این نشدن که جنگ به مرزهاشون کشیده بشه مگر اینکه ذلیل شدن تو مرز خودشون. کسی نمیتونه نهج نخونده باشه؟ جا دیگه در قرآن میفرماد که من نام ان نصرت ولیه و نهزه به وطعت عدوه، اگر کسی خواب باشه وقت جنگ زیر چکمه دشمنش بیدار میشه. یعنی از اول جنگ تا آخر جنگو به شما گفته و تو این وسط یه چیزی عنصر شجاعته و اون هم مادره. لذا وقتی خودش رفت به جنگ با مرحب چی گفت؟ گفت انا الذی سمتنی امی حیدره، من اون کسی هم که مادرم اسم حیدر به من گذاشت. زرقام آجام شدید القسوره، نمیشه که اینطوری جنگید با من که، از جای دیگه است. و این نقش مادره. به هر حال اون کسایی که قراره برای امام زمان جان فدا بکنن که در حدیث جابر فرمود اولیاء خدا میشن انصار الحجه، و این اولیاء الله تو قرآن یه خصوصیت دارن الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در همون حدیث جابر حضرت حق میفرماد یتهادون رؤوسهم، سرهای اینها رو میبرن میبرن کما تتهادا رؤوس الدیلمه و ترک. چطور سر دیلم و ترک رو میبردن؟ سرهای اینها رو میبرن. عدی ابن حاتم طایی زمین افتاده سلاحی نداره، معاویه شمشیر بیخ گلوش گذاشته، گفت حالا از علی بگو، این جمله معاویه است، یا عدی، اینو بگم و تمام بکنم، قد بقیه قطرتون من دم عثمان، یه قطره از خون عثمان مونده که لا یمحو، از بین نمیره، پاک نمیشه الا به دم شریف من اشراف الیمن. من اگر بخوام یه قطره خون عثمان رو قصاص بکنم در مقابل یک قطره خون عثمان، از تو یه قطره خون نمیگیرم، از تو جانت رو میگیرم. آورده بود که بکشه عدی رو. این هیچ سلاحی نداره، هیچ سخت افزاری نداره از مقاومت، اما نرم افزار داره، اما شجاعت داره، اما بطولت داره. جمله شو ببینید، گفت یا معاویه ای معاویه. حواست باشه، فوالله اون دلهایی که ان قلوب اللتی ابغضنا کبها، ما اون دلها رو با بغض تو پرورش دادیم، هنوز که هنوز فی صدورنا، شمشیر ندارم ولی بغض تو در دل من هست، و اون شمشیرهایی که و اسیافنا، شمشیرهایی که در نیامه و برای قتال تو بالا آوردیم، لعلا اواتقنا، هنوز رو گردن ماست، لئن ادنیت، اگر بخوای به ما نزدیک بشی به فترن، به یک انگشت، لندنین الیک بشبرن من الشر، من یک وجب به سمت تو میام، تو یک متر به سمت من میخوای بیایی، من هزار متر به سمت تو میام. نبین که من سلاح ندارم. و اینجا شالبه معاویه، حواست باشه، فان حز الحلقوم، این گردن رو که میزنن تیزه دیگه، پوست بریده میشه، این حز حلقوم و حشرجت الحیشوم، این صدای خورخورهی که موقع سربریدن از گلو خارج میشه، لأهون علینا، برای من خیلی شیرین تره ان نسمع المساءت علی ابن ابی طالب، که بخوای پشت سر علی بد بگی، من حاضرم جانم رو بدم، جان بهایی است که هر بی سر و پایی دارد، لأهون علینا ان نسمع المساءت علی ابن ابی طالب فسلم السیف لباعث السیف یا معاویه، شمشیر تو دیگه جلو من که نباید بالا بیاری. و همینو که گفت، جالبه، نرم افزار، گو حاضهی کلمات و حکم انفکتوها، این جمله‌ای که به دست من و شما رسیده به دستور خود معاویه نوشته شده، به دست من و شما رسیده و عدی زنده ماند. من و شما مدیون رحم پاک مادرامون هستیم، مدیون صلب پدرهامون هستیم. اگر امام حسین من و شما که تاج سر من و شماست در کل سال شد سید و شهدا، تمام عبارت امیرالمومنین در مورد سید و شهدا همین یه جمله است. لحظات آخر امام حسن وقتی دست امام مجتبی رو گرفته بود، لحظات آخر امیرالمومنین داشت وصیت به امام حسن میکرد، یه جمله گفت در مورد سید و شهدا، گفت حسن جان، اما اخوک الحسین، برادر تو حسین، یه هر چی شما در عالم میبینید این خیر کثیر، یه جمله همشو جمع میکنه، فانه ابن امک فاطمه ولا ازید الوساط بذالک، هیچ وصیت دیگه در مورد حسین ندارم، خدا رو قسم میدیم به برکت فاطمه زهرا سلام الله علیها، علم نافع، عمل صالح، رزق حلال، توفیق فهم دین، خلقیات والا، فضائل اخلاقی، شجاعت، حمیت، بطولیت، به خود ما، به مملکت ما، به شیعیان امیرالمومنین، به مسئولین ما، به تصمیم گیران، به تصمیم سازان، به این شب مبارک عطا بفرماد. و السلام علیکم و رحمت الله.